دارم که روزگار بر شما سهل و آسان بگیره و بر وفق مرادتون باشه. مجله تحلیلی خبری رویداد در این ساعت تقدیم شما میشه.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خداوند باشید. من حمید عبیری هستم، افتخار دارم به اتفاق دوستان همکارانم با رویداد امروز رادیو گفتگو همراه شما باشیم. و اما مهمترین موضوعات که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. موضع‌گیری صریح دکتر ظریف در خصوص اقدام متقابل ایران در خصوص اجرای کامل برجام. دوره جدید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی. چالش‌های صنعت خودرو و راهکارهای اصلاح آن. در بخش ویژه این هفته به موضوع حقوق بشر آمریکایی خواهیم پرداخت. و فرمان 10 ماده نخست وزیر عراق در خصوص هشت الشعبی. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شماست. میتونید در ارتباط و در تماس باشید، در خلال برنامه ما رو از نظرها و نگاه‌های خودتون مطلع می‌کنید. 27861035 تلفن گویای رادیو گفتگو است. شماره سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود. همکاران ما منتظرند که نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید مطرح بفرمایید. و اینکه از طریق اپلیکیشن ایران صدا که روی تلفن همراهتون نصب می‌فرمایید میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو هر جا که باشید و در هر شرایطی شنونده باشید. دعوت می‌کنم با رویداد امروز ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 12:03 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور که بیش از نصف جمعیت کشور رو تحت پوشش داره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه و در این بین بیشترین آسیب متوجه بیمه شده ها هست. میخواییم در این خصوص بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای حسن صادقی، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی. آقای صادقی عزیز سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید. آقای صادقی، خب بوی ارتباطمون با آقای صادقی برقرار نشد، یه فرصتی بگیریم تا ارتباط برقرار بشه، مجددا برمیگردیم خدمتون هستیم. جناب آقای صادقی عزیز، کارشناس محترم حوزه تأمین اجتماعی، سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش اومدین به رویداد.
خیلی متشکر. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر از رسولی مجبی توامنده رادیو گفتگو، پرسنل سخت‌کوش و خدمتگزاران خوب مردم.
خیلی متشکرم از شما.
من عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم، زنده باشید. آقای صادقی، من میخوام خواهش کنم یه مقدار بلندتر صحبت بکنید که ما صدای شما رو با کیفیت بهتری داشته باشیم.
خیابون هم متاسفانه در صدای خودرو این
نقلیه هم هست. شما یه مقدار بلندتر صحبت کنید، مشکل حل. آقای صادقی، بعد از به هر حال یه دوره چند ماهی که سازمان تامین اجتماعی به واسطه انتصاب یک سرپرست اداره شد، حالا در یه مقطعی به جایی رسیدی که با معرفی مدیرعامل جدیدش نگاه ها به سمت و سوی برنامه ها و سیاست های مدیرعامل جدید برای برها خروج بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور و رفاهی کشور از مسیر مشکلات و چالش های پیش رو هست. بفرمایید که دوره جدید مدیریت سازمان تامین اجتماعی رو میشه دوره سرنوشت ساز قلمداد کرد و آیا به هر حال این دوره شاهد تامین رفاه عمومی مردم در این سازمان یا کسایی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستن میتونیم شاهد باشیم یا خیر؟
بله، خیلی متشکرم. من استدعای این رو عرض کنم که باید تقدیر و تشکری از گذشتگان کرد. یادی از مرحوم دکتر نوربخش کرد.
بله، رویشون شاد.
تلاش های ایشون و همکارشون معاونت پارلمانیشون آقای مرحوم ساجدین و همچنین از برادر عزیزم آقای صدا که انصافا بعد از ایشون سازمان رو در مسیر درستی هدایت کرد. به هر حال همونطور که از رسالی فرمودی حدود 2 سال هست که عملا یک ثبات مدیریتی تثبیت شده ای رو ما در مدیریت کلان سازمان شاهد نبودیم.
بله.
امروز با حضور جناب دکتر سالاری انتظار می رود که سازمان به سمت یک ثبات مدیریتی و پیگیری مطالبات سازمان و مطالبات جامعه هدف که مورد حمایت سازمان هستند به وجود بیاد. انتظار ما این هستش که مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی تمرکزش بر روی سری ملاحظاتی باشد که این ملاحظات مورد نظر مجموعه پرسنل سازمان، مجموعه خدمتگیرندگان سازمان تامین اجتماعی، هم از کارگران شاغل و بازنشسته است. من فکر میکنم که دوران جدیدی رو ما میبایستی در عرصه کار و تلاش در حوزه تامین اجتماعی شاهد بشیم. ابتدا تمرکز روی توانمندی های در اون سازمانی، نیروی انسانی توانمندی که در واقع نیازمند حمایت، نظارت، جهت‌دهی و کنترل هستند. دوم در واقع مطالبات معرفقهی که وجود داره و قلمبار شده طی سالهای متوالی در حوزه دریافتی های تامین اجتماعی از دولت که بالغ بر 27000 میلیارد تومان هستش. قطعا این توانمندی رو ما از دکتر سالاری میبینیم و سراغ داریم که ایشون میتواند در این مسیر گام بردارد. نکته بعدی هماهنگی ایشون با نهادهای مدنی هستش، تشکلات کارگری، شرکای اجتماعی که میتواند در واقع مسیر پرمخاطره‌ای رو که ایشون در پیش دارن تصدیق کنه و هموار کنه برای خدمتدهی مطلوب‌تر.
بله.
چهارم در واقع نگاه ایشون به حمایت‌هایی که از درون دولت می‌بایستی انتظارش رو داشته باشه، یعنی دولت رو با سازمان تامین اجتماعی همراه کنه.
یعنی تعامل خوبی دارن با دولت؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل انتخاب ایشون تعاملی است که ایشون با دولت دارد به دلیل شناختی که دولت و دولت مردان ما از ایشون دارن.
بله.
سالها در واقع استاندار بودن در بوشه.
بله.
مجددا استاندار گیلان بودن، چندین جلسه با هیئت دولت در داشته در هم استانهای مربوطه و هم در خود محل جلسات هیئت دولت. این شناخت کمک میده به این که ایشون بتواند مطالبات رو بهتر پیگیری کند و همراهی و همفکری اونها رو با خودش داشته باشد.
بله.
این یکی از نکات برجسته‌ای است که همواره اشاره شده میشه.
بسیار خوب. آقای صادقی،
حرکت در جهت اصلاحات ساختاری سازمان تامین اجتماعی. اگر سازمان تامین اجتماعی به روز نشود و اصلاحات ساختاری و در استمرار اون اصلاحات پارامتریک اتفاق نیفتد، قطعا آقای سالاری هم نخواهد توانست در مسیر کارش موفق بشه.
خب الان نکته که میخوام عرض بکنم همین آقای سالاری، این که خیلی از کارشناسا معتقدن که سازمان تامین اجتماعی دچار کهولت سن شده و به همین دلیل هم نیاز هست که توی قوانین بیمه ای سری به هر حال بازنگری هایی صورت بگیره. اگه بخوایم توی این حوزه بازنگری صورت بگیره، دقیقاً کدوم قوانین دست و پاگیر و کجا باید این قوانین اصلاح بشه و کجاها ما خلأ داریم؟
آقای مهندس، ما از لحاظ قانونیش مشکل نداریم. اتفاقاً قانونی که سال 1354 مطبق شده دقیقاً این اشعار حافظ و سعدی است.
بله. پس ما تو بحث اجرا اشکال داریم. ببینید ما یا تو بخش
تکمله های بعد از انقلاب که به قانون وضع شده مشکل داریم،
ما یا باید در بخش قانون گذاری نقص و خلأ داشته باشیم یا در بحث اجرا. الان شما میفرمایید ما خلأ قانونی نداریم، پس احتمالاً خلأ تو بحث اجرای قوانین هستیم.
خلأ قانونی قانون مادر را نداشتیم. قوانینی که بعداً در قالب تکمله به قانون تامین اجتماعی افزوده شد،
بله،
28 آیتم به قانون تامین اجتماعی اضافه شد.
بله.
عملاً این سازمان را به سمت پیری، همینطور که از دست آدم فرمودید، پیش برده.
بله.
یا مثلا آمدن سه جانبه گرایی رو تک جانبه گراییش کردن.
بله.
یک جانبه گرایی.
بله.
مثلا ماده 17 لایحه جامعه نظام تامین اجتماعی، لایحه نظام جامعه تامین اجتماعی رو آوردن هیئت امنایی کردن در دولت، در مجلس ششم.
بله.
و عملاً سه جانبه گرایی رو که 5 تا نماینده کارگر و کارفرما بود و یک نفر هم وزیر کار، که همواره چه در قبل از انقلاب و حتی در دوران بعد از انقلاب آرایش در کنار اون 5 نفر بود میشد 6-5، کردنش عملا 9-3.
یعنی شما فکر می‌کنید شرایط اون موقع بهتر بود؟ یعنی زمانی که
قطعاً قوانینی که قبل از انقلاب تصویب شده بود بهتر بود، چابکتر بود، چون آینده نگری کرده بود. برای سازمان تامین اجتماعی یک افق در واقع نیم قرن رو بدون اینکه مشکلی براش پیش بیاد تعریف کرده بود.
خب مدیر جدید طرح و برنامه‌ای برای اصلاح این قوانین و این اتفاقات دست و پاگیر دارن؟
من آقای دکتر سالاری قطعاً تمرکزش رو این موضوع هست. میدونم که برای برون رفت از وضعیت فعلی، چون الان ما در واقع نسبت پشتیبانیمون میبایستی رو 9 باشه. بله. یا حداقلش 7-1 باشه. الان 4-7، 5-1. این یعنی این که ما داریم به سمت به هم خوردن این نقطه تعادل میریم. یعنی نسبت پشتیبانی ما هر چی کاهش پیدا کنه به سمت برشکستگی سوق پیدا میکنیم.
بله.
لذا دکتر سالاری رو میبیند و با نگاه باز به این موضوع قطعا ورود خواهد کرد، با شناخت ورود کرده، و ما هم اینا رو بهش متذکر شدیم
انشاءالله. ما امیدواریم که توی فرصت مناسبی بتونیم با خود جناب آقای دکتر سالاری هم توی برنامه‌مون گفتگو بکنیم و مستقیما برنامه‌های ایشون رو برای سر و سامان دادن به این شرایط و وضعیت فعلی که سازمان تامین اجتماعی دچارش هست ببینیم، بشنویم و به هر حال مطلع بشیم که چگونه قرار هست مدیریت بکنن و رو به بهبود ببرن ان شاءالله سازمان تامین اجتماعی.
این سازمان اگر در واقع این تکمله هایی که بهش خورده اونا گسسته بشه،
بله،
ماده 17 لایحه نظام جامعه برداشته بشه، برگردیم، بله، رو سه جانبه گرایی و تمرکزمون رو اصلاحات پارامتریک، نه اینکه عجیب کارگرا هزینه کنیم.
بله.
اصلاحات پارامتریک یعنی مکانیزم نحوه وصول مطالبات ما از دولت، همچنان که نسبت به کارفرما تعریف جامع و بیانی داره.
بله.
در رابطه با دولت هم جامع و بیانیت اون مشخص بشه. من فکر می‌کنم سازمان تامین اجتماعی ما تنها سازمان بیمه‌گری است که نیازی حتی به در واقع کمک دیگران نداشته باشه. با همین ساختار و با همین نحوه پرداختی می‌تواند نیم قرن دیگه هم رو پای خودش بگیره.
خب این لازمش این هست که جناب آقای دکتر سالاری عزیز، مدیر عامل جدید، و تیم همراهشون و دوستان به هر حال عزیزی که قرار هست در طول این مدت و در این مسیر همراهی بکنند آقای دکتر سالاری رو، این نقاط رو و این ضعف ها رو شناسایی بکنن و اعلام بکنن و بعد انشاءالله قدم برداشته بشه، حالا با همراهی سازمان تامین اجتماعی، مجلس و دولت قدم برداشته بشه در مسیر اصلاحش.
من فکر میکنم آقای مهندس، هیچ سازمانی در کشور ما نداریم که به اندازه سازمان تامین اجتماعی از لحاظ نیروی انسانی و منابع انسانی قدرتمند و توانمند باشه.
بله.
آقای دکتر سالاری میتواند با اتکا به همین نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی رو به سمت شرایط بهتری هدایت کنه، شرایط استیبلتری، شرایط مطلوبتری.
بله.
که رضایت صف خدمت گیرنده که کارگران شاغل و بازنشسته است رو انشالله به همراه داشته.
انشالله.
البته موفقیت آقای سالاری نیازمند حمایت دولت و همراهی
حتما
دولت.
همینطوره، حتما همینطوره.
همون که دولت ایشون رو مصر بر آوردنش بوده و معتقد به این بوده که ایشون میتواند، باید کمک کنه تا ایشون بتواند و ما هم آماده همه رو خدمت به ایشون هستیم.
انشالله که این اتفاق خواهد افتاد.
لازم رو به دست.
انشالله که خواهد افتاد. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
همچنین از دستاوردهای
محبت زنده باشید. متشکرم. در خصوص برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، با وجود انتصاب مدیر عامل این سازمان در روزهای پیش رو گفتگو کردم با جناب آقای حسن صادقی، کارشناس حوزه تامین اجتماعی. ساعت 12:16 از رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. همچنان این فرصت رو دارید که از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ما رو در جریان نقطه نظرات و به هر حال مطالب خودتون درباره برنامه رویداد قرار بدید. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. شب گذشته سه کشور اروپایی امضا کننده برجام بیانیه مشترکی رو در واکنش به اقدام برجامی ایران صادر کردند، در حالی که ساعتی قبل از اون دیپلمات‌ها به گونه دیگه حرف می‌زدند. در واکنش به این بیانیه جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمون در توییتر نوشت که ایران تا زمانی به برجام متحد می‌ماند که کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادی خودشون عمل بکنند. در خصوص موضع‌گیری آقای دکتر ظریف میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. آقای دکتر نقوی حسینی عزیز، سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای عزیزی و همکاران محترمتون و شنوندگان و محترم برنامه عزیز سلام و وقت بخیر دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. یه موضع‌گیری صریح از جانب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمون درباره اقدام متقابل ایران در خصوص اجرای کامل برجام مطرح شده و خب خیلی واکنش‌های مختلف و متعددی رو به دنبال داشته. این تأخیر و فرصت سوزی اروپایی‌ها با چه هدفی دنبال میشه؟ علی‌رغم اینکه مدت هاست، بیش از یک سال و اندی است که مدام بیانشون و کلامشون اینه که ما داریم راهکارهای مناسب رو اتخاذ می‌کنیم برای اینکه بتونیم از این شرایط خارج بشیم و بتونیم حمایت بکنیم، ولی عملا هیچ اتفاقی نیفتاده. حتی اینستکس هم که مطرح شد، تصویب شد و ارائه شد و حتی چند شب پیش که گفتند یک تبادل مالی صورت گرفته، بسیاری از کارشناسان معتقدند که خیلی راهکار مناسب و جامعی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خروج برخلاف همه موازین بین المللی آمریکا از برجام، اروپایی ها در موضع‌گیری ها و اقدامات نوسانات بسیار زیادی داشتند. ابتدا اروپایی ها اعلام کردند که خب حالا آمریکا خارج شده ولی ما به تعهداتمون در برجام پایبند هستیم.
بله.
اما بعد از مدتی هیچ اقدامی در جهت اثبات این پایبندی انجام ندادن. لذا خب جمهوری اسلامی ایران معترض به این قضیه شد. بعد مطرح کردن که خب پس ما یک کانال ارتباط مالی به نام SPV برقرار میکنیم تا به تعهدات برجامیمون عمل بکنیم.
بله.
یه چند ماهی فرصت جمهوری اسلامی رو گرفتن و اتفاقا به آمریکایی ها فرصت دادن تا اونها تحریم های بیشتری رو عمل بکنن و SPV هم عملیاتی نشد. بهانه های مختلف گرفته شد.
بله.
کشور میزبان نداریم، سازکارهاش طراحی نشده، زیر ساختاش براهم نشده خب مجدداً با برخورد جمهوری اسلامی روبرو شد و اعتراض شدید جمهوری اسلامی، مجدداً در گام سوم این استکس رو مطرح کردن.
بله.
و گفتن پس ما یک کانال ارتباطی مالی ویژه طراحی میکنیم که بتونیم خارج از تحریم‌های آمریکا مراودات مالی داشته باشیم، یه چند ماهی هم خلاصه فرصت و وقت کشور رو اینها با این استکس گرفتن، ولی این استکس رو هم عملیاتی نکردن. به همین جهت جمهوری اسلامی ایران دیگه دو اقدام اصلی غنی‌سازی رو در دستور کار قرار داد و منتظر فرصت سوزی های اروپایی ها نماند.
بله.
وقتی دو اقدام در دستور کار قرار گرفت و 60 روز هم به اونها فرصت داده شد، یک ماه و نیم اول رو هیچ اقدامی نکردن.
بله.
این دو هفته آخر اومدن دوباره برای فرصت سوزی و فرصت سازی برای آمریکایی ها، گفتن حالا ما این استکس رو در محدوده غذا و دارو طراحی میکنیم و تراکنش مالی انجام میدیم که انجام بشود.
بله.
در حالی که میدونید غذا و دارو در عرصه بین المللی، حقوق بین الملل هیچ موقع مشمول
تحریم نمیشه. بله.
یعنی هیچ خدمت و کار جدیدی واسه ما انجام نشده.
بله.
حتی اگر این استکس در زمینه دارو و غذا عملیاتی بشه
و با این شرایط همچنان ما برنامه‌مون برای کاهش عمل به تعهداتمون سر جاش هست.
بله، یه بار دیگه بفرمایید.
آقای دکتر نقوی حسینی، عرض کردم با این شرایطی که الان شما اشاره کردید و خب عملاً هیچ اقدام جدید یا اتفاق مثبتی نیفتاده، آیا همچنان ما برنامه برای کاهش تعهداتمون در برجام داریم؟
بله.
یا خیر؟
بله دیگه، خب جمهوری اسلامی ایران همونجور که قبلا هم اعلام کرده بود، وقتی ما میبینیم اینها اصلاً حاضر نیستن اقدام عملیاتی انجام بدن،
بله،
دو دستور بعدی رو، دو دستور کار جدید رو در دستور کار داره جمهوری اسلامی ایران، و اگر اروپایی ها در این فرصت باقی مانده عملاً دیگه ما به اندازه کافی بیانیه و اظهار نظر مبنی بر این که ما پایبنده به برجام هستیم رو به اندازه کافی ایران شنیده.
بله.
دیگه منتظر این بیانیه ها و ابراز نگرانی ها و اینها نیست. اگر اروپایی ها در این فرصت کوتاه اثبات نکنن که به تمام تعهدات برجامی خودشون پایبند نیستن،
بله،
بنابراین ما قطعا اون دو دستور دیگر رو در اجرایی خواهیم کرد و با قدرت راهمون رو ادامه خواهیم.
مهلتشون تا کیه؟ تا 16 همه تیر ماهه، درسته؟
بله دیگه،
یعنی مهلتی که ایران تعیین کرد و مهلت دو ماهه 16 تیر ماه به پایان میرسه و اگر تا اون موقع اتفاق جدیدی نیفته ما اون کاهش تعهدات رو
به دو اقدام دیگری خواهیم شد که آقای رئیس جمهور ابلاغ خواهند کرد و دستگاه های زیرفت هم عملیات آغاز میکنن.
مشخص شده و اعلام شده که اقدامات بعدی ما چه خواهد بود؟
بله، جزئیاتش حالا اعلام نشده، هم در حوزه غنی سازی، هم در حوزه آب سنگین، هم در آب سنگین عراق اقدامات در دستور کار داریم.
بسیار عالی.
این اقدامات هم ما اینم را اعلام بکنیم، این اقدامات رو هم کاملا در چارچوب برجام تعریف کردیم مطابق مواد 26 و 36 برجام.
بله.
بنابراین هیچ کشوری هم نمیتونه ادعا بکنه که ایران از برجام خارج شده یا نقض برجام کرده.
بله.
ما دقیقا مطابق مفاد برجام داریم.
بسیار خوب. آقای دکتر نقوی حسینی، یه اتفاقی که حالا در چند ماه اخیر افتاده و به نظر میرسه که یه مقدار تحرک اروپایی ها رو، یک مقدار تحرکشون رو برای پیدا کردن یک راهکار مناسب افزایش داده، این برخوردهای جدی و محکم جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی است. حالا این موضع گیری های صریحی که در چند مقطع آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن و اتخاذ کردن، به نظر میرسه که دیگه اروپایی ها رو به جایی رسونده که دیگه حالا ایران واقعا جدیت داره در این که اگر قرار باشه که اروپا هیچ اقدامی در این مسیر نکنه، ایران هم کم کم بره به سمت خروج از برجام. به نظر
تجربه 40 سال گذشته ما نشون میده که ما هر جا در مقابل غربی ها محکم ایستادیم و از مواضع اصولی خودمون دفاع کردیم، اونا حتما عقب نشینی کردن.
من یه نکته دیگر رو میخوام عرض بکنم آقای دکتر حسینی. میخوام بدونم آیا فکر نمی‌کنید که شاید لازم بود که ما یه مقدار زودتر بریم به سمت رویکرد این چنینی و یک رویکرد حالا جدی‌تر و عملیاتی‌تر؟ شاید زودتر به نتیجه می‌رسیدیم؟
بله، من با نظر شما موافق هستم. اگر برگردید به گذشته اظهار نظرهای حداقل بنده به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی،
بله،
می‌بینید که در اون اظهار نظرها ما همیشه طرح کردیم که اروپایی‌ها واقعا فقط دارن فرصت سوزی میکنن.
بله.
اینها بنای انجام تعهداتشون رو ندارن. بنابراین ما باید خیلی زودتر از ظرفیت‌های برجامی خودمون استفاده میکردیم. دنیا هم در مقابل استفاده از ظرفیت برجامی ما نمیتونه حرف بزنه.
بله.
ولی خب خیلی وقت ما تلف شد، اما به هر حال این هم آغاز خیلی خوبی هست. انشالله بتونیم به اهدافمون برسیم.
انشالله. و این که پیشبینیتون و ارزیابیتون چیه؟ فکر میکنید اروپا در این 5-6 روز مهلت که داره اتفاقی رو رقم بزنه برای حفظ برجام؟
جنبندی ما اینه که اروپایی ها قادر به انجام تعهداتشون نیستن.
بله.
ولو این که بخوان، یعنی حتی اگر در اظهار هم بگن ما میخوایم به تعهداتمون عمل بکنیم، اما برخلاف ادعاهاشون که ما مستقل از آمریکا تصمیم میگیریم، ما مستقل از آمریکا اقدام میکنیم، ولی عملا قادر به اقدام مستقل نخواهند بود و جمهوری اسلامی ایران نباید فرصت بیشتری رو به اونها بده و فرصت سوزی بشه برای ما.
بسیار خب، این نکات علارغم این موضوع داره مطرح میشه که رهبر معظم انقلاب هم اعلام کرده بودند که اروپایی ها هم قابل اعتماد و قابل اطمینان نیستن در این مسیر. خیلی متشکرم، امیدوارم که به هر حال تصمیمات درست و صحیحی در این مسیر اتخاذ بشه توسط دستگاه دیپلماسی و حالا جمهوری اسلامی ایران و ما بتونیم اون قدرت و اقتدار رو همچنان حفظ بکنیم و روز به روز رشد بکنیم و پیشرفت بکنیم و قدم‌های بزرگ برداریم. خیلی ممنونم از شما دکتر حسینی عزیز.
موفق باشین ان شاء الله. خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص موضع‌گیری صریح آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمون درباره برخلاف بیانیه مشترکی اروپایی‌ها برای برجام صادر کردن گفتگو کردم با جناب دکتر سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما میتونید در طول پخش برنامه با ما در ارتباط و در تماس باشید، پیامک بزنید و ما را از نظرها و پیشنهادها و نقطه نظرات خودتون به هر حال مطلع بفرمایید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی تحلیلی برنامه. ساعت 12:29 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگو. عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در تاریخ 10 تیر ماه سال 1398 طی یک فرمان ده بندی دستورات ویژه‌ای رو درباره سازمان هشت و شعبی صادر کرد. طبق ماده اول این فرمان، نیروهای هشت شعبی رسما وارد نیروهای مسلح عراق شدند و همه قوانین حاکم بر نیروهای مسلح به نیروهای هشت شعبی تسری پیدا میکنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای حسین اکبری، کارشناس مسائل غرب آسیا.